بسم الله الرحمن الرحیم. دشت خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف به عرفات، جلسه 1068، دوشنبه مورخ 28/98.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی نظر یکی از محققین حفظه الله که ادعا فرمودند در زمان بنی امیه و بنی العباس روش قضات و حاکمان بر تشدید در رؤیت هلال بوده است، لذا مخالفت با موازین شرعیه اتفاق نمی افتاده. بنابراین اگر اهل بیت و اصحاب عمل می کردن طبق نظر اونها، عمل بر طبق موازین بوده و هازا به خلاف زمان ناهازا. این ادعا رو مطرح فرمودند. دو شاهد بر این ادعا ایشون اقامه کردن. شاهد اولشون این بود، فرمودن دقت رو ببینید چقدر دقیق بودن. ابراهیم ابن هشام مخزومی حاکم مکه، سالم ابن عبدالله ابن عمر با جمعی آمدن شهادت دادن به رؤیت هلال. ابراهیم ابن هشام قبول نکرد. روز بعد از اون روز رو اول ماه قرار داد، در نتیجه روز عرفه روز بعد شد. این آقا هم خواست روز قبل برای عرفه وقوف کنه، نگذاشتن، گفتن حق نداری وقوف کن. این معلوم میشه آدم های دقیقی بوده. عرض میکنیم لاینقضی تعجبی از این محقق. این قضیه هیچ دلالتی بر دقت اونها در رؤیت هلال نداره. بلکه خلافات سیاسی باعث شده بود که کلام سالم ابن عبدالله را قبول نکنن، این بر خلاف عدل. ابراهیم ابن هشام مخزومی که یکی از ولات بنی مروان و دایی هشام ابن عبدالملک بوده، شخصیت خشنی که به خاطر احوا سیاسی، تقابلات فراوان و درگیری های فراوان داشت، آخرش هم اونقدر مردم شکایت کردن که خلیفه گرفت زندانش کرد، حالا یا به خاطر باز بعضی از اسماء و اونم در خلافت، بعضی میگن هوا کرده بود اصل خلافت رو به دست بگیره، یا شکایات مردم باعث شد خلیفه گرفت زندانش کرد. این هشام ابن، این ابراهیم ابن هشام در حادثه‌ای یکی از فقهای مدینه رو که از تابعین بود، یکی از فقهای سبعه مدینه رو آنقدر شلاق زد که زیر شلاق و فقیه مرد، یحیی بن عروه. سالم ابن عبدالله که رفیق یحیی بن عروه بود به یه حادثه اعتراض کرد، چرا همچی کاری واقع شده؟ حتی در یک گزارشگری آمده که گفت موسای نبی یک کافر رو کشت، خدا عتابش کرد، شما چرا عتاب نمی کنید خلیفه رو که یک فقیه رو کشته مثلا؟ خب این خلافات باعث شد ابراهیم ابن هشام موضع بگیره در مقابل سالم ابن عبدالله ابن عمر، لذا موقف سیاسی باعث شد شهادت او رو قبول نکنه و تحقیرش کنه، و الا معنا نداره عالمی که فقیه تابعی که به شدت اهل سنت ازش تعریف میکنن، سالم ابن عبدالله ثقتون کثیر الحدیث عالیا فی الرجال ورعا، اونقدر از یه آدم تعریف میکنن که خدا میدونه با جمعی آمده شهادت بده بگه نه شهادت شما قبول نمیشه، یه نفر دو نفرم که نبوده که، و تازه بعد وقتی میخواد طبق شهادت خودش عمل کنه، طبق اطمینان خودش این فقیه عمل کنه، ابراهیم ابن هشام نمیگذاره، میگه حق نداره امروز وقوف کنی، باید فردا به تبع من وقوف کنی. این مسائل سیاسی دخیله، نه که این ابراهیم ابن هشام اونقدر دقیق بوده در امر هلال که حرف اینا رو نپذیرفت. پس این شاهد که اصلا دلالت نمی کنه بر این که در زمان بنی امیه اینا تشدید داشتن، مراقبت شدید داشتن در امر هلال، لذا مخالفت با موازین شرعیه نمی شد. شاهد دوم از سوی این محقق این است که ایشون ادعا می کنند در حاکمیت بنی العباس فقیهی که مسائل حاکمیتی رو پوشش فقهی میداده قاضی ابو یوسف بوده، شاگرد بزرگ ابو حنیفه، و نظریه احناف در رؤیت هلال از جمله قاضی ابو یوسف نظریه دقیقی است. یه شاهد و دو شاهد نمیشه، اگه هوا صاف باشه 50 تا باید شهادت بدن به عدد قسامه تا برای قاضی علم حاصل بشه. لذا وقتی محور انظار نظریه حنفیه است و این دقت داره، پس شاید اصلا مخالف با موازین پیش نمی آمده. لذا اهل بیت طبق موازین رؤیت هلال اونا طبق موازین بوده، اهل بیت هم عمل می کرده. عرض ما این است که تنها اکتفا به تئوری و نظریه احناف در این مسئله کارساز نیست. باید ببینیم عمل کرده این قاضی ابو یوسف در مقام عمل به موازین شرعی طبق انظار خودش چجور بوده. جالب این است که به تصریح فقها اهل سنت و تاریخ نویساشون یکی از افراد فاسدی که توجیهگر شرعی اعمال خلفای بنی العباس بوده و مرتب محمل شرعی برای اعمال خلاف اونها ترسیم میکرده قاضی ابو یوسف بوده. لذا در زمانی که اهل بیت نهایت سختی و فشار و شکنجه و زندان و مقابله رو از سوی خلفاء بنی العباس مواجه بودند، قاضی ابو یوسف بهترین جایگاه رو در دستگاه خلافت داشت. جالبه که خود اهل سنت نقل میکنن که ابی حنیفه استاد ابو یوسف او رو عتاب میکرد، میگفت انت تمیل الی الدنیا، تو یه آدمی که میل به دنیا داری، مواظب باش. ابن سماک که مثلا از علمای اخلاقی اون دوره بوده، گاهیم رشید و هارون و رشید و نصیحت میکرده، یه وقتی نگاه کرد به جایگاه ابو یوسف پیش هارون و رشید، گفت من اگه بگم ابو یوسف دیوونه است که کسی از من قبول نمیکنه، ولی همینقد بهتون بگم رجل صارع الدنيا فسرعات، این آدمیه که دنیا باش کشتی گرفت، دنیا برش غلبه کرد. اینو بدون. راوی میگه کنت عند عبدالله ابن مبارک از فقهای اون وقت، جا او رجلون، یک کسی آمد از مسئله سوال کرد، فافتاه فیا، فتوا داد، حکم و گفت. اون مرد گفت قد سألت ابا یوسف، من از ابو یوسف پرسیدم یه جور دیگه گفت. عبدالله ابن مبارک که از فقهای درجه یک اوناست گفت ان کنت سلیت خلف ابی یوسف صلوات تحفظها فاعدها، اگه پشت سر ابو یوسف نمازای خوندی یادته برو اعاده کن، یادم فاسقه. از عبدالله ابن مبارک سوال کردن ایهما استق، ابو یوسف ام محمد، محمد ابن حسن شیبانی هر دو شاگرد ابو حنیفه بودند. قال لا تقل ایهما استق بل قل ایهما اکذب، نگو ایوما اصدق، بگو ایوما اکثر، کدوم دروغ بیشتر میگه؟ خب میشه به حرف این آقا نظرش اونه، ولی همچه آدمیه، میشه بهش اعتماد کرد که واقعا تطبیق میده نظرش رو؟ خطیب بغدادی جریانی رو نقل میکنه، میگه مادر منصور به ابو یوسف یه نامه نمیش، گم ما ترافی کذا و احب الاشیاء الیه ان یکون فیه کذا. معلوم میشه مسئله شرعی بوده از ذیل قضیه فتوا، میگه در فلان مسئله حکم شرعی چیه و من دوست دارم حکم شرعی اینجوری باشه، به قاضی ابو یوسف مینویسه. فافتاها به ما احب، جناب قاضی ابو یوسف هم فتوا داد همونجوری که مادر منصور دوست داشت. فبعثت الیه بحقت فزت فیه حقاق و فزت متبقات فی کل واحدت لون من الطیب و فی جام دراهم وسطها جام فیها دنانیر. وقتی دید کیف کرد مسئله رو درست همونجوری که میخواسته فتوا داده ابو یوسف، هدیه براش فرستاد، یه حقه فزه در یه حقه، حالا حقه هایی بود، الوانی از تیب بود درش، یه جام بود پر درهم بود، یه جام وسط او بود پر دنانیر بود، فرستادن تقدیم ابو یوسف کردن. یکی از جلسای ابو یوسف هم اونجا نشسته بود، یه هدایا رو دید، به چشمش آمد اینا، گفت ابو یوسف پیغمبر گفته من اهدیت له هدیتون فجلساؤه شرکاؤه فیها، هر کس توی مجلسی بهش هدیه دادن جلسا شریکن. پیغمبر فرموده حالا حاجی همه شریک، ما هم شریکی. ابو یوسف گفت ذالک حین کان هدایا الناس التمر واللبن. پیغمبر وقتی گفته بود که هدایای مردم شیر و خرما بود، اوش شراکت پذیر بود، اینا شراکت پذیر نیست، همش مال منه. خب این قاضی ابو یوسفه، این وضعیتشه، افرز نظریش اون باشه، ما مگه اطمینان داریم طبق نظریش عمل میکنه همچه فردی؟ لذا این شاهدم به نظر ما به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. ثانیاً دقت کنی، این محقق ادعا میکنه قبل از سلطه وهابیت و حنابله، چون احناف بر فقه حاکمیت مسلط بودن و احناف در رؤیت هلال نظریشون تشدیده، لذا کأن در زمان سلطه فقه بر حاکمیت، فقه حنفی، امر تشدید بوده، مخالفت با موازین شرعی پیش نمی آمده. عرض ما این است که به سفرنامه هایی که سفرنامه های حجی که قبل از تسلط حنابله بر حاکمیت حجاز نوشته شده مراجعه کنید. ببینید انواع مخالفت‌های شیعه رو با حاکمیت فقه حنفی در بحث رؤیت هلال، و این نشون میده تشدید نبوده. کجا تشدید بود؟ 6-7 جلد سفرنامه از سفرنامه‌های حج با تحقیق آقای رسول جعفریان چاپ شده، بعضی از اینا رو مراجعه کنید. خیلی از این سفرنامه ها قبل از تسلط حنابله بر حجاز بوده. من چند تا از اینا رو سریع مرور میکنم ببینید وضعیت چجور بوده. جلد 4 این سفرنامه ها صفحه 121، سفرنامه حسام السلطنه، این سفرنامه رو ببینید. میگه که یه روز رفتم به دیدن مرحوم ملا حبیب الله رشتی، عالم بزرگ، شاگرد شیخ انصاری و صاحب جواهر، معلوم میشه ایشون هم اون سال حج بوده. میگه ایشون مجتهد کامل جلیل القدر است، در باب رؤیت هلال و غره ماه نیز با ایشون صحبت کردن. از کلماتش معلوم میشه روز چهارشنبه ای رو اهل سنت و قاضی اونها اول ماه ذوالحج اعلام کرده. میگه مرحوم ملا حبیب الله رشتی فرمودن برای منم ثابت نشده. بعد میگه پنجشنبه هفتم جناب حاج میرزا حبیب الله مجتهد به بازدید آمدند. عبدالرحمن امیر حاج جبل نیز به دیدن آمدند، اظهار مهربانی نمودند. از او هم سوال کردم، از اون امیر جبل جواب داد هر قد در بین را استهلال کردیم در روز چهارشنبه گذشته هلال دیده نشد. بعد اضافه میکنه ایشون چون امروز به حساب سنی ها روز هشتم ماه و روز ترویه است و به حساب اهل تشیع روز هفتم است و نه روز ترویه و باید فردا از شهر مکه حرکت کنیم. این تخالف رو ببینید. حاکم حنفی زمان خلافت عثمانیاس، خلافت عثمانیا حاکمیت دست فقه احناف بلا شبهه. بی تصریح میکنه میگه مخالفت شده برای شیعه ثابت نشده، شخصی مثل ملا حبیب الله رشتی در حج بوده برای ایشون هم ثابت نشده، برای شیعه ثابت نشده، لذا امروز روز هفتم طبق ما روز ترویه یا طبق نظر اهل سنت، اهل سنت امروز میخوان حرکت کنن برن به طرف عرفات ولی ما این کار نمی کنیم. خب جلد تقیم شکسته شده بوده در اون زمان، تقیم نمی کردن از بعضی از قرائن استفاده میشه. سفرنامه محمد رضا ظهیر الملک سنه 1270 و 1297 هجری، 1306 هجری، دوشنبه هفتم امروز را، جلد پنجم این سفرنامه ها صفحه 677، دوشنبه هفتم امروز را جماعت اهل سنت هشتم کردند. با اینکه گذشته از حکم نجوم موافق با رؤیتی هم که شد امروز هفتم است. میگه ما جوری اول ما وقتی رؤیت کردیم امروز میشه هفتم، ولی اهل سنت میگن امروز هشتمه. اهل جماعت چون امروز که سه‌شنبه هشتم است نهم کردن، لذا خیال دارن امروز عصر بروند به عرفه. خب اینا مخالفاته. سفرنامه نایب الصدر شیرازی 1305 رفته مسافرت قبل از سلطه احناف، جلد پنجم صفحه 441، امروز نزد امامیه رفع الله رایاتهم بر حسب قوانین شرع روز ترویه است، ولی بعد میگه اهل سنت امروز میگن روز عرفه است. اول غروب بعد گزارشگری میکنه میگه ما یه روز بعد رفتیم به عرفات. بعد میگه اول غروب به حمد الله به جز مؤمنین عرب و عجم و ترک و هندی احدی دیگر نمانده و مسلمین تماما رفتن به مشعر الحرام. میگه فقط مؤمنین امروز موندن، تقیه نبوده دیگه. میگه امروز که طبق نظر اونها دیگه امشب مشعر است و فردا روز عید قربانه، همه رفتن مشعر، ما فقط موندیم. مؤمنین موندن برای که فردا رو بگن عرفات. لیمیز الله الخبیث من الطیب، حالا این حاشیه رو میزنه دیگه، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یظهر اجابت و دعائه علیه السلام. ای چی میگه؟ و یظهر اجابت و دعائه علیه السلام. یه روایت داریم که اون روایت میگه بعد از قتل امام حسین توسط اینها، حضرت نفرین کردن امام سجاد، فرمودن هیچ فطر و از حایر درست درک نکنید، محروم بشید از درک درست فطر و از ها، و یظهر اجابت و دعایی علیه السلام. میگه معلوم میشه دعای حضرت مستجاب شده. عرفه فردای اونا دیروز تو سرشون میزدن به عنوان روز عرفه. و یظهر اجابت و دعایی علیه السلام. سفرنامه ملا ابراهیم کازرونی جلد 6 سفرنامه صفحه 257، وارد صحرای عرفات شده، خیمه را برپا نمودم، به واسطه اختلاف فریقین 2 روز در عرفات توقف کردیم و نیت وقوف را از ظهر روز یکشنبه نهم که روز دهم اهل خلاف بود تا غروب آفتاب قصه کردیم. میگه روزی که اونا روز دهم حساب میکردن ما روز عرفه حساب کردیم، نیت کردیم. این فقه احناف بوده، اینا مخالفت شیعه و اوناست، معلومشه ثابت نشده برای شیعه. آخرین مورد سفرنامه محمد حسین فراهانی از رجال فرهنگی زاهد و متدین قاجاریه، جلد پنجم این سفرنامه صفحه 212. چنانچه فی هذه سنه سنی ها عرفه را به جمعه انداختند و به قول خودشان حج اکبر کردند و شیعه ها شنبه را عرفه نمودند و این که سنی ها اصرار دارند که عرفات جمعه بیفتد، یکی به واسطه آن است که دریافت حج اکبر کنند. میگن اگر عرفه جمعه باشه میشه حج اکبر عوامشون، و یکی به جهت این که اگر عرفات به جمعه بیفتد قضات هم از دولت علاوه وظیفه دارند، پول بیشتر میگیرند، لذا چون قضات پول بیشتر میگیرند تلاش دارن عرفه بشه روز جمعه. این محمد حسین فراهانی متدین نیست در بین قاجاریه، که دو تا آدم داریم، آدم عالم ملای متدین، یکی محمد حسین فراهانیه، میگه قضات کار رو میکنن پول بیشتر بگیرن در این سال. بله بدین جهت، و یکی به جهت این که اگر عرفات به جمعه بیفتد قضات هم از دولت علاوه وظیفه دارن، هم از بابت حج اکبر نذر و نیازها بیشتر شود. این تصویر میکنه وضعیت اینه. در این سال نیز عرفه را به جمعه انداختن، غروب آفتاب روز جمعه از عرفات رفتن و شریف پاشا متابعت آنها کرده و رفت، و شیعه ها که قریب 6000 نفر بودن و بیشتر رعیت دولت ایران، چون هیچ کس ماه را ندیده بود روز شنبه را عرفه کردن. پس ببینید عرض دوم ما این است که این ادعا که سلطه فقه احناف بر حاکمیت باعث تشدید و رعایت موازین شرعی می شده، نخه قبل سلطه وهابیت، در زمان سلطه فقه احناف هم ما این مخالفات رو به وضوح میبینیم. شاید در عرض 10 سال از این سفرنامه ها 10 سال گزارشگری میشه، 4 سال یا 5 سالش مخالفت بین شیعه و اهل سنت. پس بنابراین دقت کنید، نکته ای که میخوایم عرض کنیم این است که لا ینبغی الاشکال که شیعه مبتلا بوده به این خلافات من اول الامر و ادعای این که در زمان بنی امیه و بنی العباس تشدید بوده، لذا رؤیت هلال طبق موازین شرعی می شده، لذا اهل بیت و صحابه اگه عمل می کردن به این خاطر بوده، به هیچ وجه قابل قبول نیست. اتفاقا اینم باز ادله، اینم بله در آخر کلامشون این مطلب رو دارن، اینم بسیار ادله. جو تقیه اونقدر شدید بوده و اصلا روش این بوده، یعنی دیگه پذیرفته بودن که در این مسئله باید با حاکمیت هماهنگ بود. صلات ظاهره جماعی نداره، صوم هم ظاهره جماعی نداره، لذا درسته کسی بیاد سوال کنه اگه من گیر افتادم، ولی این که ظاهره جماعی داره همه میدونن باید چیکار بکنن، لذا سوالی نشده. بله درست، بله حرف باز تکرار حرف این محققه دیگه. مهم نکته رو ما عرض کردیم، نماز اینا جهت فردی فرد مبتلا بهش واقع میشه، ولی وقتی میرن اونجا میبینن وضعیت اینه و تبعیت میکنن، مخصوصا در اونجا که جرأت بر مخالفت ندارن. اواخر خلافت عثمانی ها شرفا مکه یه تقابلاتی بین اونا هم انجام شد، حاکمیت مرکزی ضعیف شد، شیعه جرأت مقابله داشت، لذا این مخالفات ظاهر شد. ولی در زمانی که خودشون رو اجازه نمیدادن یه روز قبل یا یه روز بعد بیستن به شیعه اجازه میدادن، لذا عملا جلب تقیه بوده و عمل میکردن طبق این مبنا، طبق این روش دیگه. نه لازم نیست دیگه، وقتی عمل، وقتی این روش بوده و این عمل بوده عمل میکردن. این خیلی دلیل نمیشود. ببینید افراز این سوال باشه تو ذهن ما، برای چی سوال نمیکردن؟ این که سوال نمی کردن دلیل میشه با موازین شرعی تطابق داشته با این همه قرائن؟ این هم دلیل نمیشه. نتیجه این که به نظر ما تمسک به سیره هم چنان که مرحوم آقای حکیم و مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی استدلال میکنن تمام است، بلا شبهه در حدود 200 سال در عصر حضور که اهل بیت و اصحاب و شیعه به حج میرفتن، هیچ گزارشگری از عدم اجزا، اعاده حج، تبدیلش به عمره مفرده یا احتیاط و وقوف در 2 روز به دست ما نرسیده است، خود دلیل محکمی بر اجزاء عمل بر طبق نظریه حاکم اهل سنت است، آنجا که مصداق تقیه باشه. حالا تقیه خوفی که صورت اول، بعد تقیه مداراتی رم علا طبق بعض المبانی اشاره خواهیم کرد. هذا تمام الکلام در دلیل دوم بر اجزاء عمل حج. دلیل سوم بر اجزاء تمسک به یک روایت است که حالا هم بحث سندی هم بحث دلالی داره، انشاءالله برسیم فردا متعرض شیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم، هنوز نگفتیم. ما هنوز فعلا ما میگیم در صورت دوم، صورت مخالفت آقای خویی، آقای حکیم سیره رو در صورت مخالفت قبول ندارن. میرسیم بحثیم، هنوز که بحث نکردیم. فعلا همین صورتی است که مخالفت محرز نیست، شک داریم آیا نظریهش مخالف با واقع یا نه.
چه کار کنیم؟